بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب، بحث در رابطه با قطع قطاع بود. ایشون فرمودن که نسبت به مؤذریت قطع قطاع دو بیان وجود دارد که بر اساس این دو بیان ادعا شده است که قطع قطاع مؤذریت نداره. بیان اول گذشت، اما بیان دوم این است که قطع علم اجمالی به خطای برخی از قطعای خود به عدم تکلیف پیدا می کند و این علم اجمالی به خطای برخی از این قطعها، یعنی علم اجمالی به وجود تکالیفی در میان قطعهای به عدم تکلیف، اگر قطع 1000 قطع به عدم تکلیف دارد، او علم اجمالی داره که برخی از این 1000 قطع او خطاست و تکلیف ثابته، او به اشتباه قطع به عدم تکلیف پیدا می کند. لذا این علم اجمالی به وجود تکالیفی در میان مجموعه این قطعها یک علم اجمالی منجزه و سبب می شود که عقل حکم بکند برای احراز امتثال اون تکالیف باید همه این اطراف رو احتیاط بکنی و مبادا که به صرف اینکه قطع به عدم تکلیف داری کاری بکنی که تکلیف ترک بشود. و معنای این است که پس قطع قطع مؤذر نیست، عقل حکم کرده به تنجز اون تکالیفی که در این بین است. لذا اگر قطع در جای قطع به عدم تکلیف دارد و بر اساس این قطع عمل بکنه، مثلا قطع دارد به عدم وجوب غسل جمعه و غسل جمعه نکند و در واقع غسل جمعه واجب باشد، استحقاق عقاب داره. اون علم اجمالی تنجیز کرده این تکالیف و این یعنی عدم مؤذریت قطع قطع. یه توضیح بدم. توضیح این مطلبی که شیست می فرماید این است که شخص قطع در ابتدای امر خودش رو طبیعی می دونه، اما کم کم به سبب توجه خود او به تفاوت بین او و دیگران یا به سبب تذکر دیگران متوجه می شود که فرق با افراد عادی دارد و به قطع بودن خودش واقف می شه. در این مرحله که به قطع بودن خودش واقف می شه، علم اجمالی به خطای برخی قطعهای خودش به عدم تکلیف که بعدن حاصل می شود پیدا می کنه. الان قطع نداره به عدم تکلیف. الان این شخص قطع تازه فهمیده است که قطع است و زود قطع پیدا می کند. خب به طور طبیعی او می گوید وقتی من زود قطع پیدا می کنم، قطع هایی که من در آینده به عدم تکلیف پیدا می کنم به سبب این حالتی که من دارم، بعضی از اونها حتما خطاست، چون ناشی از عامل ذاتی است و هزار قطع اگه من دارم حتما لااقل یکی از اون قطع ها، دوتا از اون قطع ها خطاست و تکلیفی وجود داره و من به اشتباه قطع پیدا می کنم. این علم اجمالی که قبل از حصول قطع های به عدم تکلیف برای او حاصل می شود، از الان همه اون تکالیفی که در واقع وجود دارد و این شخص هم الان قطع داره که اون تکالیف هست در بین قطع های عدم تکلیف او در آینده، اون تکالیف رو منجز میکنه. و چون معلوم نیست که اون تکالیف کجا هن، آیا در این قطع اول او به عدم تکلیف است، در قطع دوم، احتمال انطباق بر تمام این قطع ها میرود، لذا همه قطع های او میشود اطراف علم اجمالی به تکلیف که عقل حکم میکنه به تنجز این تکلیف و منجزیت این علم اجمالی. لذا قطع از همین الان میداند که باید هر جا قطع به عدم تکلیف پیدا کرد، اون قطع به عدم تکلیف او طرف یک علم اجمالیه به تکلیفه و از الان میداند که عقلش گفته باید در این موارد احتیاط بکنی و اگر احتیاط نکنی و بعد اون تکلیفی که میدانی در این میان هست در همین طرف باشد، تو استحقاق عقاب داری، مثل همه موارد علم اجمالی دیگر که یه حرمت شرب نجس منجزی در میان این ده ظرف هست که عقل میگوید اگر انای الف رو شرب بکنی و اون حرمت در اینجا باشه استحقاق عقاب داری. در اینجا هم همین است و معنای این است که پس قطع به عدم تکلیفی که قطع پیدا میکنه دیگه معذر نیست. این یک بیان برای عدم معذریت قطع قطع.
چرا مشکل اثباتی ما نداریم و قطع این حکم عقل میشه؟ الان
ما هنوز به مرحله قطع قطع نرسیدیم. آقای صد هم در عبارتش تصریح کرده در ابتدای امر، یعنی الان قبل از اینکه اون قطع ها رو پیدا کنه، همین الان که ملتفت شد که قطع هست، این علم اجمالی براش حاصل میشه. پس قطع های من در آینده دچار چنین مشکلی هستن. حالا در ادامه بدیم یه خورده. بله؟
علم اجمالی کهشون داره،
آره محصوره است. حالا بالاخره این قطع های به عدم تکلیفی که پیدا میکنه، میخواد بگید شبهه غیر محصوره میشه و منجز نیست؟ نه دیگه، حالا شما فرض کنید نه زیاد قطع پیدا میکنه، ولی خب یه سری قطع ها چی قطع به تکالیف الزامیه. در این قطع هایی که به عدم تکلیف پیدا میکند، شما بگو هزار قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه، حالا ملاک ضابطه شبهه غیر محصوره چیه؟ اینا رو باید جای خودش بحث کنیم. حالا فرض کنید شما که نه، آره شبهه محصور است، شبهه علم اجمالیه که منجزه. خب اشکالی که به این بیان وارد شده این است که خب درست است که قطع تا در ابتدای امر علم اجمالی برای او حاصل می شود، قبل از اینکه آن قطع ها حاصل بشه علم اجمالی داره که برخی از اون قطع ها خطاست، اما وقتی او کم کم قطع به عدم تکلیف در برخی موارد پیدا می کند، علم اجمالی او منحل می شود. هنوز هیچ قطع به عدم تکلیفی نداره، التفات پیدا کرد که قطعه، اینطور فرض کنیم. حالا اگه یه قطعهایی داره و عدم تکلیف، خب اونها خارج از دایره این علم اجمالی اصلا. بعد از چند مورد قطع به عدم تکلیف، حالا ملتفت شد که قطعه، اونا که هیچ، خارج از علم اجمالی هستن، چون احتمال خطا در قطع موجود که نمیده، احتمال خطا در قطع موجود نمیده. به لحاظ آینده که قطع پیدا نکرده میگوید حتما برخی از اون قطعهای من خطاست. خب پس این علم اجمالی براش حاصل میشه، ولی وقتی قطعهای به عدم تکلیف یکی یکی برای او حاصل میشوند، خب این سبب میشود که علم اجمالی که دایره بزرگی داشت به سبب قطع به عدم تکلیف در این یک مورد دو مورد، این علم اجمالی حقیقتاً منحل بشه. چون هر قطع به عدم تکلیفی که او پیدا می کند احتمال خطا در مورد این قطع نمیده، لذا او می گوید اون خطایی که من علم دارم در بین سایر قطع هاست، در این قطع من خطا نیست، در این قطعی که الان پیدا کردم خطا نیست، چون احتمال خطا نمیده، فرض اینه که قطع داره. لذا علم اجمالی او حقیقتاً منحل می شود به علم تفصیلی، به عدم خطا در این قطع ها و عدم تکلیف در این موارد، و علم اجمالی در یه دایره کوچکتری در سایر قطع ها. لذا این علم اجمالی بقاءً با هر قطع به عدم تکلیفی که پیدا می کند این علم اجمالی از بین میره دیگه، این طرف طرف علم اجمالی او نیست. مثل اینکه شخص اول علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این 10 ظرف نجسه، بعد آمد انای الف رو بررسی کرد، مثلا دستگاهی گذاشت، میکروسکوپی گذاشتید، هیچ ذره خونی در انای الف نیست، یقین پیدا کرد که این ظرف درش قطره خون نیافتاده، یکی از اون 9 تاست. خب اینجا علم اجمالی منحل میشه. آقایون گفتن این انحلال هم حقیقیه، یعنی تبدیل میشود به علم تفصیلی در این یک ظرف به عدم نجاست و طهارت، و علم اجمالی در اون 9 ظرف. حالا اگه انای دوم هم همینطور بررسی کنه، باز علم اجمالیش کوچیکتر میشه. لذا علم اجمالی بقاءً باقی نمیماند که تنجیز کند تکلیف را. اگر ما این رو ادامه بدیم، همینطور ادامه بدیم و فرض کنیم قطعا همینطور یکی یکی قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه، حتی ممکنه در نهایت به جایی برسه که قطعا بگوید که الان دیگه من مثلا 1 تکلیف یا 2 تکلیف هست که قطع به اونها میخوام پیدا کنم، من دیگه اصلا شک بدوی دارم، اصلا کاملا دیگه اون علم اجمالی که اول داشت کاملا از بین میره، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی مثلا در این قطعی که بعدن میخواد. آقا این قطعی که هنوز حاصل نشده دیگه من یقین ندارم، اون از موارد خطاست. این مواردی که من قطع دارم به عدم تکلیف، اینا هم که قطع دارم احتمال خطا نمیدم، کلا دیگه اصلا زائل بشه علم اون. ببینید در این علم اجمالی به نجاست یکی از این 10 ظرف وقتی انای الف رو بررسی میکنه میبینه که ذره خونی نیست، میشود علم اجمالی به عدم نجاست انای الف، علم تفصیلی، و علم اجمالی به 9 تا. دومی رو هم بررسی کنه، سومی رو، تا 9 تا ظرف رو میتونه اینطور بررسی بکنه و علم پیدا بکنه تفصیلا به عدم نجاست اونها، ولی اگر سبب علمش حس بوده دیگه یقین پیدا میکنه که من که دیدم در یکی از این 10 ظرف افتاد، پس حتما در اون ظرف 10 افتاده، چون علم حسی داره به این. وقتی در این 9 تا نیست دیگه یقین پیدا میکنه در اون 10 تا است. علم اجمالیش تبدیل میشه به علم تفصیلی به عدم نجاست این 9 تا و علم تفصیلی به نجاست اون یکی. ولی قطعا به شکل حسی که این اتفاق براش نیفتاده، یه حساب احتمالاتی در شکل گرفته. بعد یکی یکی وقتی قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه، در این موارد که قطع به عدم تکلیف دارد که دیگه احتمال نمیده که اینها تکلیف باشه و این قطع خطا باشه. من عرض میده که حتی ممکنه نسبت به تا آخرین قطع هم بره، یک قطع هم بماند، چون امر حسی نیست که بگیم آقا قطعاً اون قطعش به وجود تکلیف و وجود خطای یکی از این قطعها یه امر حسیه که نمیتونه انکارش بکنه. نه، این ناشی از حساب احتمالات بوده. وقتی این همه قطع به عدم تکلیف پیدا کرد، بعد حتی یک قطعی هم مانده که در آینده حاصل بشه، حتی نسبت به اون هم نمیتونه بگه من قطع دارم به خطای اون. میگه نه دیگه، من پس معلوم میشه اشتباه کرده بودم که فکر میکردم یکی از قطعهای من. یعنی از اساس اصلا کل قطعش زائل میشه. حالا لازم هم نیست ما بحث رو به اینجا برسونیم، دقت کنید، چون ادعا این بود که هیچ قطع قطع معذر نیست. الان با همین بیان که شما یه تعداد از قطع و عدم تکلیف داری که قطع احتمال خطا در اینها نمیده، میگوید پس اون قطعهایی که در آینده من خواهم داشت اونها خطا در اونهاست، لذا اینها دیگه علم تفصیلی داره به عدم خطای اینها و به عدم تکلیف در اینها، اینها از دایره اون علم اجمالی خارج میشن. همین مقدار الان کافیه. من میخوام بگم که حتی اگر ادامه هم بده این رو به اونجایی میرسه که اصلا شک در تفصیل. آقای صد به همین مقدار یه اشاره کرده و گذشته. خب لذا وقتی قطع برای شخصی حاصل شده، قطع وقتی حاصل شده دیگه احتمال خطا نمیده در قطعش. الان انگشت میذاریم رو قطع اول، میگه که من احتمال خطا نمیدم اینو، رو قطع دوم احتمال خطا نمیدم، رو قطع سوم، یعنی تمام اینا رو میگه من احتمال خطا نمیدم، قطع دادم بعدم تکلیف. نسبت به قطعی که آینده است و حاصل نشده، حالت روانی انکشاف براش پیدا نشده، اون ممکنه بگه آقا بله در آینده من یکی از قطعام خطا باشه، ولی نسبت به قطع موجود این تصویر نداره. لذا شهید صدم میفرماد در البته این اشکالیه که شده در تبیین اشکال، اما وقتی قطع پیدا میکنه به هر کدام از اینها، دیگه اینها از اطراف علم اجمالی خارج میشن، چون احتمال خطا نمیده در اینها. یعنی اینطوری نیست که بگه الان من 10 تا قطع به عدم تکلیف دارم، یکی از این قطع ها خطاست. خب اگه یکی از این قطع ها خطاست، پس تو 1/10 احتمال خطای هر قطع رو میدی. خب 1/10 مانع حصول قطعه، پس تو قطع نداری، در حالی که فرض اینه که قطع داره. دقت میکنید؟ اگر شخصی قطع دارد، 10 تا قطع داره به عدم تکلیف، اگه علم اجمالی پیدا کنه یکی از اینها خطاست، جهل مرکبه، و احتمال انطباق اون یکی بر هر کدوم هست، پس الان 1/10 احتمال میده که این خطا باشه، پس یعنی قطع نداری، چون قطع یعنی انکشاف تام. تو الان 1/10 10% احتمال خطایی میده، پس تو 90% انکشاف داری، 90% انکشاف که قطع نیست، پس جمع نمیشه قطع به عدم تکلیف با علم اجمالی به اشتباه یکی از این. ولی قطعهای آینده هنوز حاصل نشده، خب قطع نداره، احتمال میده یکی از اون قطعهایی در آینده اونا خطا باشه. بعد یکی یکی که قطع پیدا میکنه، هی این قطعها از اطراف اون علم اجمالی خارج میشن، علم اجمالی منحل میشه. اشکال اینه که آقا این علم اجمالی که ادعا شد، این از بین میرود با قطعهایی که به عدم تکلیف قطع پیدا میکنه. چطور این علم اجمالی میخواد معذریت این قطع رو از بین ببرد؟ پاسخی که شهید صد میدن اینه که در اینجا حدوث علم اجمالی کافیست برای تنجز آن تکالیفی که علم اجمالی به ثبوت آنها در میان قطعهایش دارد. همین که الان علم اجمالی حاصل شد، حدوث این علم اجمالی به وجود یک تکلیف، دو تکلیف در میان آن هزار مورد قطع و عدم تکلیف، حدوث علم اجمالی کافیه، موجب تنجز میشه. بقاً علم اجمالی از بین میرود مهم نیست. بعد ایشون برای اینکه استبعاد نکنید فرموده که این نظیر هم داره. فکر نکنید که اینجا ما گفتیم حدوث علم اجمالی موجب تنجزه، در همین یک مورد چنین اتفاقی افتاده. نه، علما در مورد قدرت همین رو بیان کردن. قدرت شرط تکلیف و تنجز تکلیفه، وصول تکلیف هم شرط تنجز تکلیفه. ما الان در علم اجمالی که در واقع یک راه وصول تکلیفه دیگه، وقتی علم اجمالی داریم یعنی تکلیف به ما واصل شد. ما الان در مورد وصول تکلیف گفتیم حدوث وصول کافی است برای تنجز. فقها در مورد قدرت همینو گفتن، گفتن حدوث قدرت کافی است برای تنجز تکلیف. کجا اینو فرمودن؟ فقها فرمودن که اگر تکلیفی متوجه مکلف بشود و او در یک آن قدرت دارد بر اینکه این تکلیف رو امتثال بکند، اما کاری کرد که عاجز شد بقائن از امتثال این تکلیف، دیگه قدرتش بر امتثال باقی نماند. میگویند به سبب همون حدوث قدرت تکلیف بر او منجزه، و زمانی که قدرت ندارد و تکلیف را ترک می کند، استحقاق عقاب بر ترک اون تکلیف داره، ولو در زمانی که ترک می کنه اون تکلیف را قدرت نداشته باشد. اصطلاحش چیه؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. حالا کجا اینو گفتن؟ این مثال متعارفش که این بحث رو مطرح کردن در دخول در دار قصبی است. این مکلف در بیرون دار قصبی ایستاده، خطاب یحرم القصب الان متوجه او شد. یحرم القصب حرمت انحلالی رو اثبات میکنه به لحاظ حسس قصب. میگوید قصب دخولی حرام است، قصب بقایی حرام است، قصب خروجی هم حرامه. یعنی الان تو داخل این دار قصبی بشی، راه بری بری اون وسط، این راه رفتنهای تو در زمین غیر بدون اذن و قصب است و حرام است. بری اونجا بمونی، این حصه قصب بقایی است، ماندن در دار دیگری بدون اذن او حرامه. بعد از اونجا را بیفتی بیای بیرون، دوباره پا گذاشتن در دار غیر است، این حصه هم حرام است. یحرم القصب از ابتدا هر سه حصه قصب رو حرام میکنه، و این مکلف الان قدرت دارد که امتثال بکنه هر سه حرمت را، به اینکه اصلا وارد دار قصبی نشه. وارد دار قصبی نشه، هر سه حرام رو امتثال کرده، مرتکب هیچ حرامی نشده. اما اگه این مکلف وارد دار قصبی بشه، آمد و وسط این زمین ایستاد، عقل او چیه میگوید؟ عقل او میگوید که خب قصب دخولی رو که اسیان کردی و تمام شد، منتفی شد، یعنی اون حرمت اسیان شد، تمام شد. الان یه حرمت قصب بقایی متوجه توه، یه حرمت قصب خروجی. کدوم قصب قصب اشده؟ بقایی. دیگه نمون، سری برو بیرون. لذا عقل دستور میدهد که باید از دار قصبی خارج بشوی، یعنی باید حرمت قصب خروجی رو تو حتما مرتکب، قصب رو مرتکب بشی و حرمت رو مخالفت کنی. بعد از اینکه عقل حکم میکند به اینکه تو باید حتما این کار را بکنی، این شخص دیگر قدرت ندارد بر امتثال حرمت قصب خروجی. البته قدرت تکوینی داره، قدرت تکوینی داره به اینکه همونجا وایسته، اگر وایسته قصب خروجی نکرده، ولی قدرت شرعی نداره، به خاطری که عقل او رو ملزم میکند به اینکه تو حتما باید بروی، از به خاطر اینکه اجتناب بکنی از قصب زائد. لذا این شخص الان غیر مقدور محسوب میشود به لحاظ امتثال حرمت قصب خروجی، غیر مقدور شرعی، البته فرقی نداره، غیر مقدور شرعی که غیر مقدور عقلی و تکوینی. لذا او قصب خروجی رو مرتکب میشه. هینی که داره قصب خروجی مرتکب میشود، در این هین قدرت ندارد بر امتثال حرمت قصب. اما علما فرمودن که با اینکه الان قدرت نداری، ولی قدرت داشتی بر امتثال این حرمت به اینکه اول وارد دار قصبی نشید. لذا حدوث اون قدرت موجب تنجز این حرمت است و استحقاق عقاب داره. مرحوم آخوندم تعبیر مسجع قشنگی اینجا داره، میگه که او یستحق العقاب به نهی سابق ساقط، با اون نهی که از اول بود و الان دیگه ساقط شده به خاطری که قدرت نداره، الان دیگه حرمت هم ساقط میشه، چون قدرت شرط تکلیف هم هست، ولی تنجز اون حرمت همچنان باقیه و خدا یه چوب هم او رو میزنه برای همین قصب خروجی، یه چوب میزنه به خاطر قصب دخولی که میگه این حرمت رو مرتکب شدی، حالا قصب بقایی نکردی، تا اومدی برگشتی، اون حسه چوب نداره، اما این حسه خروجیت هم چوب داره. اون میگه خدایا این دیگه من مجبور بودم، قدرت نداشتم وقتی مخالفت کردم. خدا میگه چرا؟ حدوث قدرت کافیه برای خوابت نبره. خب شیصد میفرماید که چطور در مورد قدرت این تصور دارد که حدوث قدرت موجب تنجز تکلیفه، حدوث وصول تکلیف هم در اینجا موجب تنجز میشود، و همین که مکلف علم اجمالی براش حاصل شد، یعنی تکلیف واصل شد. لذا بعدن که این علم اجمالی از بین میرود، هیچ خللی وارد نمیشه به تنجز تکلیف. خب بله، یعنی قدرت از بین نرفته، اون که هیچی که قدرت اگه بقاان هم باشه که مشکلی نیست، در جایی که قدرت بقاان
نباشه، اما این نبودن قدرت با سوء اختیارش نیست.
ها با سوء اختیار نبوده،
اینجا این قدرت فایده ای نداره.
یعنی چی الان توی این مثال چجوری فرض داری؟ یعنی یعنی بله، اون که هیچی، اون که به سوء اختیار نباشه منافات داره. یعنی این شخص در کنار دار قصبی وایستاده بود، یحرم القصب متوجه او شد، بعدم خودش هم وارد دار قصبی نشد، یک کسی اینو گرفت انداخ وسط دار قصبی، الان هم عقلش میگه برای که قصب زاید نشه خارج شد. نه، این الامتناع بالاختیار نیست، این بدون اختیار. اینجا بله قطعا اون قصب خروجی دیگر نمیتواند حرمت داشته باشه و تنجز داشته باشه، استحقاق عقابی نداره.
بحث اینه که اون ادلیه رفع اضطرار شامل این میشه یا نمیشه؟ تو جایی که به سوء اختیار باشه شامل نمیشه، تو جایی که باشه به سوء اختیار نمیشه.
خب بله، بالاخره همون مواردی که با سوء اختیاره، با سوء اختیار است، بالاخره حدوث قدرت حدوث قدرت سبب تنجز این تکلیف شد بر او. حالا حدوث قدرتی که همراه بشود با سوء اختیار او، بله، ولی این منجزه که، یعنی نه، در این فرض حدوث قدرت منجزه، یعنی عقل در واقع، اینطور بگیم، عقل در واقع نسبت به کسی که قدرت براش حاصل شد و با سوء اختیار خودش رو گرفتار عجز از تکلیف کرد، میگوید من برای تو همون حدوث قدرت و منجز تکلیف میدونم. همین که حدوث قدرت داشتی، من درسته تو الان عاجزی نسبت به امتثال این حرمت، ولی عجز تو عجزی بوده است که مسبوق بر قدرتی است که خودت اون قدرت رو بقائن با سوء اختیار از بین بردی. با سوء اختیار قدرت از بین برود، عقل میگوید من این رو موجب عدم تنجز نمیدانم، همین که قدرت داشتی کافیست. بله، اگر قدرت داشتی و خودت بقائن به سوء اختیار از بین نبردی قدرت رو، دیگران تو رو قهر کردن، این رو من موجب تنجز نمیدونم. خوابت پرید، سوالم میکنی حالا؟ خب حالا بپرسید. قطعش از بین بره؟ نه، اونجا که بحث قدرته، در بحث قطا رو میگید؟ در بحث قطا ادعا اینه که این شخص بالاخره در ابتدای امر علم اجمالی پیدا کرد، به این که در اون هزار قطعش چند قطعش خطاست و چند تکلیف هست، همین که علم اجمالی حادث شد همین کافیست. بذارید ادامه بدیم. خب 600 این پاسخ رو مطرح کردن و دیگه بحث رو در اینجا دنبال نکردن، اما این پاسخ درست نیست و ایشون هم با مبانی سازگار نیست. بعیده که ایشون قبول داشته باشه این حرف، قبول نداره، فقط به عنوان اینکه ممکنه کسی این گونه بگوید این مسئله رو مطرح کرده، و الا در بحث قدرت درسته، وقتی قدرت حادث شده و به سوء اختیار از بین رفته، اون عجز حاصل به سوء اختیار که مسبوق به قدرت است، اون موجب عدم تنجز تکلیف نیست. حالا مشهور قائلن که تکلیف ساقط میشه ولی تنجزش باقیه، استحقاق عقاب داره. شیصد که معتقده اصلا تکلیف هم باقیه، یعنی یه چیز بالاتر از مشهور، یعنی ایشون معتقده که اون حرمت قصب خروجی هم همچنان باقیست، فقط محرکیت نداره. لذا مشهور میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً ولکن ینافیه خطاباً، یعنی خطاب دیگه باقی نیست، تکلیف و حرمت باقی نیست، ولی تنجزش باقیه، عقابش باقیه. شیصد میفهمد الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار لا عقاباً ولا خطاباً، تکلیف هم باقیه، محرکیت نداره. اینو در بحث دلیل عقلی انشالله اونجا ایشون خودش توضیح میده، نکتهشو میگه. ولی هر دو اتفاق دارن که تکلیف تنجز داره، حدوث قدرت موجب تنجز تکلیف است. اما در علم اجمالی که وصول تکلیف است، خود شهید صدر فرموده است که علم اجمالی باید در هر زمان تکلیف رو تنجیز بکنه. منجزیت علم اجمالی آنن فآنن باید تکلیف را تنجیز بکند، یعنی من اگر علم پیدا کردم به اینکه اناء الف نجس است یا اناء ب، در این آن اول که علم پیدا کردم، این علم اجمالی باید اون حرمت شرب نجس در بین رو منجز بکنه، در آن بعد هم دوباره این علم اجمالی باید تأثیر بذاره، اونو تنجیز بکنه، در آن سوم، در هر آنی که علم اجمالی به هر دلیل نتواند تنجیز بکند ساقط میشه. تنجز تکلیف. ایشون بر این مطلب آثاری هم مترتب کرده. در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره، من میدانم که یا اناء الف نجسه یا اناء ب، دست میزنم به اناء الف، آبی که در اناء الفه من بهش دست میزنم، این دست منو میگن ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره. نزا در اینه که آیا این دست منم محکوم به نجاست میشه، من باید احتیاط بکنم، یعنی همونطور که از اناء الف و اناء ب باید اجتناب کنم، نسبت به دستم هم حکم نجاست جاری میشه؟ شاید مشهور این باشه که نه، ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره حکم به نجاستش نمیشه. شایسته همینه بیانش. چرا طرف سوم بشه؟ چجوری؟
از طرفی ما احتمال داریم یه به همون چیزی که واقعا خورده، از طرفی احتمال داریم که نخورده.
خب چرا طرف سوم بشه؟ خب شک بدوی داری، احتمال میدی خورده یا نخورده، شک داری در طهارتش، قاعده طهارت جاری بشه، چه مشکل؟ چرا قاعده طهارت مشهور هم نگفتن؟ مشهور گفتن خب اون دوتا که علم به نجاست یکیشون داری، قاعده طهارت در دو طرف تعارض میکنن، تو هم که دستت رو زدی شک بدوی داره دیگه، قاعده طهارت جاری بشه. چرا اینجا قاعده طهارت جاری نشه؟
قاعده طهارت این تابع قاعده طهارت همونی که زدی.
خب تابع یعنی چی؟
این با
اونی که توش زدیم تعارض داره. چجوری تعارض داره؟ چجوری تعارض داره؟
قاعده طهارت این جاری میشه، میگه اون یکی نجسه، اون میگه اونو به ملاقات نجسه.
چرا شما علم اجمالی داری که یا عنای الف نجسه یا عنای ب دیگه؟
مجموعه کسته نمیشه، یا اناه الف و دست نجسته یا اناه ب نجسته.
یعنی قاعده طهارت اول میگه من پاکم اون نجسه و هر چیزی که باش ملاقات کنه نجسته.
با قاعده طهارت حل نکنید، باید ببریدش تو علم اجمالی اول. شهید صد میگه که وقتی شخص دست میزند به این اناه الف، یه علم اجمالی دومی پیدا میشه که یا این دست من الان نجسه، اگر این ملاقا عنایی که بهش دست داده میشه ملاقا، دست میشه ملاقی، یا این ملاقا نجس بود پس دست من الان نجسه، یا ملاقا نجس نبود ادل الملاقا نجس بود پس الان علم اجمالی دارد به نجاست دستش ملاقی یا ادل الملاقا. این یه علم اجمالی دومه. این علم اجمالی سبب تعارض قاعده طهارت هاست. قاعده طهارت در این طرف و اون طرف، یعنی ترخیص در اطراف علم اجمالی. نه طرف سوم، حالا نه طرف سوم به این بیان نمیشه. چرا؟ یعنی به این بیان مشکل ایجاد میشه. بعد مشهور گفتن آقا خب بشه، این علم اجمالی دوم شما نمیتونه نجاست دست رو منجز بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون علم اجمالی اول نجاست ملاقا و ادل الملاقا رو منجز کرد. ادل الملاقا که یه طرف این علم اجمالی دوم است، با منجز سابق منجز شد. علم اجمالی اول حاصل شد دیگه، المتنجز لا یتنجز ثانیاً. وقتی یه طرف این علم اجمالی دوم قبلا منجز شده، دیگه قابل تنجز نیست. حالا که قابل تنجز نیست، پس این علم اجمالی دوم علم اجمالی به تکلیفی نیست که علا ای تقدیرن این علم بتونه اونو منجزش کنه. چون اگر ادل الملاقا نجس باشه، قبلا منجز شده، علم اجمالی به شرطی میتواند منجز دو طرف باشد که هر طرف فرض کنیم تکلیف است، این علم تأثیر بذاره. الان اگه فرض کنیم که نجاست در ادل الملاقا است، این علم دیگه اثر نمیگذارد، اون علم اوله که اثر گذاشته. اینجاست شهیصد حرف خودشو میزنه. شهیصد میفهمد آقا یعنی چی که ادل الملاقا قبلا منجز شده. علم اجمالی در هر آنی اثر می‌گذارد و تکلیف را منجز می‌کند. ساعت 8 که شما علم اجمالی داشتید به نجاست یکی از این دو انا، ساعت 8 بله نجاست در ساعت 8 رو منجز کرد اون علم اجمالی. ساعت 8 و بگو مثلا 2 ثانیه 5 ثانیه که این علم اجمالی دوم حاصل شد، در 8 و 5 ثانیه همون علم اجمالی اول باید الان اثر بگذارد و حرمت شرب این نجس ادل الملاقا رو منجزش بکنه، تکلیف رو در این طرف منجز کنه. در همین آنی که اون علم اجمالی اول میخواد حرمت شرب ادل الملاقا رو تندیز بکنه، یه علم اجمالی دومی هم پیدا شده، او هم الان میخواد اثر بگذارد حرمت شرب ادل الملاقا رو اثبات بکنه. البته این علم اجمالی ها یه طرف مشترک دارن یه طرف غیر مشترک هم دارن که اون طرف هم هر کدوم میخوان تندیز کنن. علم اجمالی در هر آنی اثر میگذارد و تندیز میکند، لذا در ساعت 8 و 5 ثانیه دو تا علم اجمالی وجود دارن میخواهند تکلیف رو در ادل الملاقا منجز بکنن. دیگه نگید المتنجز لا یتنجز ثانیان، تنجز در آن قبل ساعت 8 حاصل شده بود برای ادل الملاقا، الان که این علم اجمالی دوم حاصل شده، تنجز ساعت 8 و 5 ثانیه رو ما میخواییم با علم اجمالی دوم اثباتش کنیم. این که قبلا حاصل نشده، همین الان دو تا علم اجمالی وارد شدن و میخواهن حرمت شرب نجس در ادل الملاقا رو در ساعت 8 و 5 ثانیه تنجیز کنن. لذا ایشون میفرماید که خب بنابراین وقتی دستش شخص میزنه به انای الف و این دست میشه ملاقی، علم اجمالی دوم پیدا میشود، در اون ساعت 8 و 5 ثانیه این دو علم اجمالی میتوانند هر دو با هم اثر بذارن. علم اجمالی دوم اثر میذارد، ادل الملاقا رو میخواد تنجیز کنه و این طرف هم ملاقی رو تنجیز میکنه. لذا از دست هم باید پرهیز بکنه، شخص اجتناب بکنه. این بیانیه که ایشون بر اساس این قائل شده به وجوب احتیاط در ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی. خب با وجود این بیان جناب آقای صدر دیگه این حرف، حالا ما با شهید صدر نمیخوایم اشکال کنیم، ایشون در مقام بیان تحقیق در مسئله نبوده، خواسته یک بیانی رو فقط مطرح کنه، ولی میخوام بگم طبق بیان ایشون در اینجا اینطور نیست که بگوییم صرف علم اجمالی و حدوث علم اجمالی دیگر کافیست. حدوث علم اجمالی تکلیف را در همون زمانی که علم اجمالی حادث شده تنجیز میکنه، در زمان دوم دوباره باید علم اجمالی باشد تا تکلیف را در اطراف تنجیز کنه، در زمان سوم باید باشد تا تنجیز کنه. خب فرض اینه که در زمان دوم مکلف شخص قطع وقتی قطع پیدا میکنه به عدم تکلیف، دیگه علم اجمالی حقیقتا منحل میشه، از بین میره. دوباره در زمان سوم علم اجمالی به لحاظ بعضی دیگر از اطراف که قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه از بین میره. و الا اگر کسی بگوید حدوث علم اجمالی منجزه، این لازمش اینه که اگه من علم اجمالی پیدا کردم به اینکه انای الف نجسه یا انای ب نجسه، بعد یه دقیقه بعدش علم تفصیلی پیدا کردم فهمیدم آقا اون قطره خون در انای الف افتاده بود، لذا علم اجمالی من از بین رفت، تبدیل شد به علم تفصیلی به نجاست انای الف و علم تفصیلی به نجاست انای ب، یا شک بعد بگید نسبت به اون طرف شک دارم، شاید یه نجس دیگه اون طرف افتاده بود، ولی اون قطره‌ای که افتاد که من علم اجمالی پیدا کردم الان فهمیدم افتاده در انای الف، علم تفصیلی به نجاست انای الف و شک بعدی در نجاست انای ب. پس شما باید بگید که آقا چون حادث شد علم اجمالی به نجاست یکی از اینها، وصول تکلیف حدوثاً کافی است برای تنجز تکلیف. خب این گفتنی نیست، لذا این مطلب قابل پذیرشی نیست و همون بیان اول در واقع برای سلب معذریت، برای عدم معذریت از قطع قطع کافیه. البته خب یال البتهش بمون فرض کردیم شهید صدر هم این بیان اول رو قبول داره که اگر نهی از سلوک مقدمات بشود مؤذریت سلب میشه، در دو جا هم تطبیق داده، یعنی اون چی که ما دیدیم در نوشته های ایشون، یکی در همین بحث قطاع که در اینجا در حلقه ثالثه فرموده که شارع میتواند نهی بکنه از سلوک مقدمات غیر عقلایی، غیر عقلایی به قطاع بگه تو مقدمات غیر عقلایی رو طی نکن، فکرهایی که موجب قطع تو میشه این فکرها رو دنبال نکن که قطع پیدا بکنی. امکان داره که شارع نهی کنه و مؤذریت از قطع قطع سلب بشه. و یکی هم در مقدمات عقلیه است، فرموده که امکان داره که شارع نهی بکنه از سلوک مقدمات عقلیه به غرض اینکه مؤذریت رو از قلب سلب کنه، ولی در هر دو جا هم فرموده ما اثباتاً دلیل نداریم، یعنی در خطابات شرعی دلیلی نداریم که نهی کرده باشد از سلوک مقدمات به غرض اینکه مؤذریت قطع حاصل از این مقدمات رو نفی بکنه. در بحث در قطع که خب مال روشن خطابی نیست، در مقدمات عقلی هم اخباری ها به بعضی از روایات تمسک کردن، ایشون همه اون روایات رو جواب میده و فرمود که این روایاتی که شما بیان میکنید که مثلا ان دین الله لا یصاب به عقول الرجال و میخواهید بگویید که اینها نهی میکنه از استدلال عقلی کردن بر حکم شرعی، نه اینها نهی نمیکنه از استدلال عقلی که قطع به حکم شرعی میآورد، اینها فقط از اعتماد کردن به ظنون عقلی نهی میکنه. میگه به صرف اینکه یه ظنی پیدا کردید به تکلیف شارع نمیتونید به ظن اعتماد کنید، چون تعبیرش همینه ان دین الله لا یصاب به عقول الرجال الناقصه، به عقل های ناقص افراد نمیشه دین خدا رو رس، یعنی این عقل ناقص احاطه نداره، یه ظنی پیدا میکنه به تکالیف. ولی اینکه حالا اگر کسی از مقدمات عقلی قطع پیدا کرد، این قطع که استدلال عقلی تام میپشتشه، این هم شارع از این هم نهی کرده یا از سلوک مقدماتش نهی کرده، چنین استفاده ای نمی شود. و حالا احتمالات دیگه هم در اون روایات داده، پس اثباتا ایشون نپذیرفته. بنابراین نتیجه اینه که شهید صدر معتقده که همه این قطع ها حجتن و مؤذریت ازشون سلب نشده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. منجزیت تکلیف در ساعت هشته، در ساعت هشت و پنج ثانیه دوباره باید تنجیز کنه، دوباره باید تنجیز کنه، باید میخواد تأثیر بذاره، چون این حرمت شرب نجس در ساعت هشت یه حرمته، دوباره حرمت شرب نجس در ساعت هشت و پنج ثانیه هم یه حرمته، اون حرمت اول تنجیز شد، این حرمت دوم هم دوباره باید تنجیز بشه.
الان 25 ثانیه اون تنجز اول از بین رفته،
تنجز اول نسبت به حرمت اول بود، اگر این مکلف
خب میگم همون اولی هم آنان تمامن ادامه داره دیگه،
اون موضوعش از بین میره دیگه، به خاطر که شرب نجس در ساعت 8 که حرمتش منجزه، این مکلف که مرتکب نشد دیگه نمیتونه با اون حرمت مخالفت کنه، اون حرمت موضوعش منتفی شد. یاد میکنی؟
ثانیه دوم دوباره
یه حرمت شرب نجس دیگه ایه، حکم انحلالیه دیگه به لحاظ زمان. ثانیه سوم دوباره یه حرمت شرب نجس دیگه، حرام از شرب این نجس در اینجا. تماس داد. ثانیه چهارم، ثانیه پنجم.
حالا
افسانه بجمون دو تا با هم منجز
میشه. در این ثانیه آیسد میگه دو تا علم اجمالی دارن حرمت شرب نجس در ثانیه پنجم رو تنجیز میکنن. لذا چرا شما میگید که این حرمت قبلا منجز شد و المتنجز لا تنجز؟ حالا اینا بحث های علم اجمالیه در اون اصول عملی است، ما اینجا برای اینکه روشن بشه این مطلب شاید.